صلاةً تامةً نامیةً باقیه تغجل بها فرجه و تنصره بها و تجعلنا منه فی الدنیا والآخره. یکی از اصول بسیار مهمی که در کتاب خدا قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و طهارت مطرحه، فصل مکافات عمله. مکافات عمل هم منحصر به عالم آخرت نیست که آدم خیال خودش رو راحت ببینه و بگه ما تا زمانی که در دنیا هستیم مکافاتی نخواهیم داشت، بلکه خداوند متعال هم این خانه‌ای که به نام خانه دنیا نام نهاده شده رو خانه مکافات عمل قرار داده، هم خانه آخرت رو. تنها فرقی که بین مکافات این دنیا با عالم آخرت هست در محدود بودن و ابدی بودنشه. مکافات دنیا امیرالمؤمنین می‌فرمایند قصیر و مدت و عمرش کمه، با مرگ انسان پایان می‌یابد. اما مکافات آخرت و هو بلا اون تطول و مدته و یدوم و مقامه، طولانیه و گاهی ابدی. نص صریح آیات قرآن مجیده که بعضی از نیتاتون که نیت شریه بعد عکس العملی داره. من دست به کاری نزدم، عملی رو انجام ندادم، اما نیت عملی رو انجام دادم که اون نیت منفور پروردگار متعال عالمه. خداوند متعال می‌فرماید من عکس العمل به این نیت برمیگردونم. شما نگاه کنید، یک نگاه کردن اگر خیر باشه عکس العمل خیر داره، اگر شر باشه عکس العمل شر داره. نگاه به نامحرم در صورتی که امتداد پیدا کنه 11 نوع عکس العمل برمیگردونه. کی گفته این رو؟ برای اینکه همه باورشون بشه، روانشناسان اروپایی. چون ما اگر همه جا بگیم خدا گفته، پیغمبر گفته، ائمه گفته، ممکنه مردم دو دسته بشن. یه عده‌ای بگن ما نوکر خداییم، ما مخلص خداییم، به روی چشم قبول داریم. یه عده هم متجدد معاب و ژیگول مسلک باشن، میگن نه، این حرفا قدیمی شده، مال 1400 سال پیشه، مال زمان خود پیغمبره، مال زمان امام صادقه، مال الان نیست که. شما نمیتونید زمان رو در همه امور دخالت بدید که، چون محکومتون میکنن. زمان که در همه امورات مؤثر نیست. میلیون‌ها سال قبل، میلیاردها سال قبل، اگر یه نفر دو رو به علاوه دو میکرده، دو رو ضرب در دو میکرده، میشده چهار. الان من بگم که آقا این حرفا قدیمی شده، دو دوتا 18 تا، میخندن به آدم، آدم محکوم میشه. یا آقا در خانه نسبت به زن، نسبت به نفقه زن، نسبت به احترام زن عدالت رو رعایت کنید، نسبت به فرزندان عدالت رو رعایت کنید. آقا این حرفا قدیمی شده. عدالت یه اصل زمان بردار نیست. هندسه این عالم بر این بنا نهاده شده که در برابر هر عملی عکس العملی بروز کنه. هندسه این عالم، مکانیسم این عالم این گونه است. عمل عکس العمل داره. عمل یه طرفه تو عالم وجود نداره. عرض کردم روز گذشته، اگر عمل خیر بود عکس العملش خیره، اگر شر بود عقاب و نتیجهش دامنگیر خود انسان میشه. تو این چند میلیارد جمعیت کره زمین اصلا آدم رو گم نمی کنه. خداوند متعال با حساب دقیق هر عملی رو مکافاتش رو به صاحب اون عمل بر میگردونه. اما گناهانی که کردیم اگر توبه کنیم، خداوند متعال از باب فضلش عکس العمل قیامتیش رو تعطیل میکنه، نظام اینجا رو به هم نمیزنه. توضیح دادم دیروز، مثالاشم زدم. یه دونه نگاه، 11 نو برگشت، 11 نو عکس العمل. موج از چشم میره، حالت قلبم دنبال این موج میره، میخوره به چهره‌ای که انسان دوست داره ببینه، خدا دوست نداره آدم ببینه. آثار برمیگردونه، عکس العمل برمیگردونه. خداوند متعال به موسی بن عمران فرمودن موسی فردا از مصر بیا بیرون، بیا کنار فلان چشمه، اونجا پنهان شو، پشت تپه، پشت خاری، تو گودالی جای قایم شو، ببین چطور من با حساب دقیق هر عملی رو با مکافاتش مواجه میکنم و از دست من در نمیره. لازم نیست مکافات عمل بلا فاصله پس از عمل شروع بشه. نه، لازم نیست. بعضی از اعمال هست که مکافاتش بلا فاصله پس از عمل شروع میشه. مثلا کسی که مشروب میخوره، در همون آن اولی که مشروب رو میخوره، به محض این که وارد معده شد، وارد روده کوچیک شد، وارد روده بزرگ شد، این الکل‌های مشروب وارد خون شد، در همون آن اول نزدیک به 2000 سلول مغزی رو میکشه. پزشکا تو تحقیقاتشون نوشته. حالا این سلول ها میخواد مال مراکز حافظه باشه، مال مراکز مخابراتی باشه، مال هر کجا که میخواد باشه. بعد رو معده اثر میذاره، رو کلیه اثر میذاره، رو حافظه اثر میذاره. بعد یک سلسله کارهایی برای اون کسی که خورده براش پیش میاد و در معرض اون کارها قرار میگیره که امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که کرارن اتفاق افتاده، بعدها هم اتفاق خواهد افتاد. و اون اینه که مواظب باشید کسی که مشروب میخوره، مست میکنه، خواهرش، مادرش کنار دستش نباشن، چون قدرت ارزیابی امور رو نداره. کرارن اتفاق افتاده، تجاوز کردن، بعدها هم اتفاق خواهد افتاد. شما این تبلیغات مسمومی که در فیلم ها نسبت به این مسائل هست رو نگاه نکنید. خود اون کسانی که در همون کشورهای غربی و اروپایی هستن و انسان‌های اصیلی هستند، ولو مسلمون هم نیستن، بری از این مسائل هستند. خودشون هم لب نمی‌زنن. اینها رو برای اینکه به انحراف بکشانند جامعه رو و از فرهنگ اصیل انسانی انسانها رو دور کنن، در فیلم هاشون و در رسانه موارد رو مطرح میکنند. یه شعر زیبا در این زمینه براتون بخونم. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را. گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را، یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را، یا آن که بنوشی تو دو سه جامی از این می، تا آن که بپوشم ز هلاک تو خطر را. لرزید از این بیم و جوان بر خود و جا داشت، که از مرگ فتد لرزه به تن زیغم نر را. ابلیس رفت به خواب یه جوانی، گفت من مرگم، اومدم سراغت، میخوام عمرت رو دیگه به اتمام برسونم. خیلی جوان ترسید، گفت اما میتونم از مرگت صرف نظر کنم، یا اینکه مادر خودت رو بزنی، یا اینکه پدرت رو بکشی، یا نهایتا دیگه خیلی به تخفیف بدم، یه دو سه جامی از این می بخوری و کاری دیگه بهت ندارم. این جوان برگشت گفت که این پدر و مادر من پیش من خیلی عزیزن. گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزن، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را. لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، نوشم دو سه جامی و کنم رفع خطر را. چیزی نمیشه که یه شب که هزار شب نمیشه. کی گفته؟ خیلی ها با یه نگاه، خیلی ها با یه مجلس، خیلی ها با یه فیلم، با یه کلیپ کارشون کشید به قیامت. کی گفته یه شب هزار شب نمیشه؟ اگر خدا تضمین داده که این لحظه لحظه آخر عمر من نباشه هنگام گناه. نوشید دو سه جامی و چو شد خیره به مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. نمیتونست ارزیابی کنه که دور و برش کیه. قدرت ارزیابی امور و تشخیص امور را از دست داده بود. موسی اومد وسط روز شد. پشت بوته خودش رو پنهان کرد. یه آقای از گرد را رسید با مرکب، یه خورجین هم روی مرکب بود. خداوند متعال به موسی گفته بود یه طرف این خورجین دینارهای طلا، یه طرفش درهمهای نقره. کلی پول، کلی مال داشت جابجا می‌کرد. خورجینشو انداخت یه گوشه یا یه آبی به سر و صورتش زد و یه چیزی خورد و گرفت خوابید. سرشو گذاشت رو خورجین و خوابید. یه دفعه از خواب بلند شد، آسمون رو نگاه کرد، احساس کرد هدفی که داره دیر شده. پرید رو اسبشو، یه نهیب به اسبش زد، یادش رفت خورجین رو ببره. یه جوانی از گرد راه رسید، چشمه بود که سر راه بود، جای باصفایی بود. از گرد راه رسید و یه آبی به سر و صورتش رو زد، این ور اون ور داشت نگاه میکرد، خورجین رو دید، اومد جلو گفت خدا بده برکت، انداخت رو کولش رو برد. یه آقای دیگه از گرد راه رسید، نفر سوم، اونم کنار چشمه بود، هنوز خوب جاگیر نشده بود. اون نفر اول بین راه یادش افتاد که خورجین رو جا گذاشته، برگشت. اون دومی که دیگه خورجین رو برده بود به این سومیه برخورد کرد و گفت خورجین رو بده به ما. گفت من خورجینی ندیدم. گفت همینجا بود، من خیلی نیست از اینجا رفتم، کسی هم اینجا نیست. گفت والا ما ندیدیم. هرچی قسم خورد قبول نکرد. گفت حالا بده ما یه چیزی هم بهت میدیم. گفت به خدا من ندیدم. با هم درگیر شدن، چاقو رو کشید، خنجر رو کشید، زدیم بابا رو کشت. خطاب رسید موسی، صحنه مکافات تموم شد. بهترین سینما سینمای همین دنیاست که همه چیز رو خیلی خوب نشون میده اگه کسی با دقت ببینه، با توجه ببینه، با معرفت ببینه. موسی، اون کسی که خورجین رو داشت اولی که جا گذاشت، اون شاگرد بابای اون جوونه بود. این جوون بچه بود، طفل بود، کودک بود. تمام دفتر دستکای باباش پیش همین اولیه بود. بابای مرد، اومد مادر این بچه رو گرفت، همسر اوستاش رو گرفت، این بچه رو هم از خونه انداختن بیرون. یک قران از ارثیه این بچه به بچه ندادن، اصلا خبری هم نداشتن از این بچه. حالا هم تمام ملک و اموال رو تبدیل به سکه های طلا و نقره کرده بود، میخواست بره جای دیگه در غیاب مادر این بچه. در حقیقت اون خورجینی که برد ارث خودش بود، او به حق خودش رسید. اون اولی که زد سومی رو کشت، اون سومی قاتل بابای اولی بود، در به در دنبال قاتل پدرش میگشت، پیدا نمی کرد، نمی دونست اینم قاتل پدرشه. اما خودش قاتل پدرش رو، قاتل پدرش رو کشت. موسی، به مردم بگو مراقب زندگی کنن، مواظب زندگی کنن. اگر مراقب و مواظب زندگی کنیم، با توجه زندگی کنیم، اون وقت به همون خوش میگذره. خوش میگذره نه اینکه هیچ سختی نخواهیم داشتن، نه، در این سختی به همون خوش میگذره. وقتی این معرفت رو داشته باشیم که در محضر مبارک حضرت حق دارم زندگی میکنم و او آگاه به منه، آگاه به ظاهر و نهان منه و به امورات زندگی منه، خب آرامش پیدا میکنه دیگه، از خیلی از امورات گلایه نمی کنم. شاید اسم حضرت آیت الله العظما آسد جمال الدین، آسد محمد رضا، که اون وقتی که ما نمیدونم 14-15 سالگی بودیم، اون وقت که فوت کرد، اون نه، آسد جمال الدین گلپایگانی، این انسان بزرگ الهی، عجیب بود ایشون، سراسر نور. چی بگم از این مرد برای شما؟ سالی سه بار اگه میشد، نمیشد سالی دو بار، حداقل سالی یه بار حتماً، حضرت آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه و شریف، که به معنای واقعی کلمه بزرگ بودن ایشون، سراسر توکل به خدا در ایشون نقش بسته بود، خیلی انسان بزرگی بودن، به تمام معنا بزرگ. نامه می نوشتن سالی سه بار یا دو بار یا یک بار، نجف، محضر مبارک حضرت آیت الله العظما آسد جمال الدین گلپایگانی، خودش مرجع تقلید رده اول جهان تشیع بود، نامه می نوشت. به آیت الله العظما اسد جمال الدین گلپایگانی چی می نوشت؟ الله اکبر از عظمت اونها. حضرت آی، بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله العظما. ما مهندس میشیم بقیه مهندسا رو قبول نداریم، دکتر میشیم نه اون نمیفهمه من میفهمم، فهمه من. آیت الله میشیم بقیه رو قبول نداریم. حضرت آیت الله العظما اسد جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت بفرمایید. خودش رو هم با آقای قبول نداشت. به ما یه خورده القاب و عناوین رو کمتر بگن ناراحت میشیم، طرف رو با یه ناراحتی نگاه میکنیم. این القاب و عناوین دنیوی چیه؟ اسم منو باید لوکوموتیو قطار بکشه، دانشمند محترم حضرت آیت الله فلان، چه خبر؟ فرقی نباید برات بکنه. بهت بگن حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، ولو آیت الله هم باشی، آشیخ. اونایی که رو خودشون کار کرده بودن این گونه بودن. گفت رفته بودم عیادت ایشون نجف، انقدر فقیر بود، پول نداشت، نسخه دکتر کنار بسترش بود بره دارو بگیره بخوره. بیمار بود، درد میکشید، هنوز این تجهیزات پیشرفته پزشکی نبود، این سند آهنی رو بهش وصل کرده بودن، زجر میکشید. میگه رفتم عیادت ایشون. اهل معرفت این گونن، اونایی که با توجه زندگی میکنن، مراقب زندگی میکنن. بهش گفتم آقا جون حالتون چطوره؟ گفت این پنجره بالا سر من رو باز کن. رفتم باز کردم، چی میبینی؟ گفتم آقا گنبد حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو میبینم، جانم فدای مرقدشون، خودشون که ما ارزشی نداریم. گفت خب بشی، پنجره رو ببند. نشستم. گفت به همین امیرالمؤمنینی که گنبد حرمش رو دیدی، میبینی دارم درد میکشم، زجر میکشم، به والله العلی العظیم قسم. آقا خیلی حرفه، حرفش هم خیلی بزرگه. به والله العلی العظیم قسم، خدا بنده‌ای خوشتر از من در عالم الان نداره. حالا ما یه خورده وضعیت اقتصادی به اون فشار میاره. الله اکبر. ما چجوری نگاه میکنیم؟ هر عملی عکس العمل داره. یه خورده با دقت نگاه کنیم. توقعات بیجا از خدا نداشته باشیم. دیگه عزیز دردونه تر از پیغمبر ما در عالم وجود داریم؟ ایشون با چه مشکلاتی روبرو بود؟ محبوب تر از حضرت زهرا سلام الله علیها در پیشگاه حضرت حق کسی رو داریم؟ نازنین تر و محبوب تر از وجود سید الشهدا سلام الله علیه در پیشگاه حضرت حق کسی رو داریم؟ وقتی طفل شیرخوارش رو گوش تا گوش گلوش رو بریدن، چی گفت؟ که خدایا چون در منظر و مرآی تو قابل هضم برام. آقا ما خدا داریم. اگه رسیدم تو این چند روز آینده، دو روز آینده خدمتتون میگم، به قول اون حاج مقدس به حضرت عباس قسم عالم خدا داره، به حضرت عباس قسم ما خدا داریم. بعد اون وقت اگه این حالیمون بشه بعد ببین چه لذتی از زندگی میبریم در عین سختی ها. او داره میبینه، اب نداره، او میخواد این گونه باشم. چش من وظیفه خودم رو انجام بدم، اگر او این گونه پسندید عیب نداره. یه قطعه هم از قرآن براتون بگم در رابطه با مکافات عمل، حرفم تمام. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کهفشو که همه تون بلدید، اصحاب رقیمش رو بگم، مال یه عده‌ای بودن تقریبا در همین سرزمین سوریه و لبنان، چون مال اون طرف هاست آیات. یه سه تا رفیقم یه جنسی رو با هم میبرن بیرون اون منطقه شون میفروشن، یه جنسایی از اونجا بر میدارن میارن سرزمین خودشون و ده خودشون و آبادی خودشون. رفتن کاراشون رو کردن، تو برگشت به بارون برخوردن، رفتن داخل غار رقیم، معروف بود غار رقیم، رفتن داخل این غار به خاطر اینکه خیس نشن. بارون شدت گرفت، تبدیل به سیل شد، این سنگهای بزرگ رو سیل از بالا به حرکت در آورد. یه سنگ خیلی بزرگی اومد میزون در غار گیر کرد. حدیث در اعمال صدوق، من رو منبر شنیده هامو نقل نمی کنم، چی بشه، خیلی وسواس دارم، تو مطمئن نباشم، مستند نباشه نقل نمی کنم. تقریبا شاید حدود 30 سال قبل، از 10-12 سالگی ما با روایات اهل بیت سر و کار داریم، حدود 30 سال قبل دیده باشم تو اعمالی صدوق، همون اون چاپی که بنده داشتم صفحه 17-18، همون اوایل نگاه کنید میبینید، قطعا در تفاسیرم هست ذیل همین آیه که خدمتون عرض کردم. اینا گفتن که هر کاری کردن نتونستن سنگ رو تکون بدن، انگار این رو سنگ تراشا میزون در غار تراشیدن گذاشتن اونجا. گفتم پس ما باید بمونیم اینجا بمیریم دیگه، اولا کسی نمیدونه ما اینجا، این ثانی هم ما که نمیتونیم تکون بدیم این رو. یه نفر تو اینا خیلی آدم با معرفتی بود، آدم با نوری بود، گفت شما مگه نمیدونید خداوند متعال برای هر عملی مکافاتی قرار داده؟ گفتم چرا؟ بله. گفتن خب ما در دوره عمرمون شده یه عملی رو خیلی خالص برای خدا انشالله انجام دادیم، از خدا بخوایم مکافاتشو الان برسونه، مکافاتشم به این باشه که این سنگ تکون بخوره. گفتم پیشنهاد خوبیه، حالا به قول ما امروزی ها سنگ مف گنجشکم مف، حالا این کارو میکنیم ببینیم چی میشه. امام صادق سلام الله علیه میفرماین اولی برگشت گفت خدایا، حالا شاید نجوا کرده باشه در پیشگاه حضرت حق، بلندم نگفته باشه، اون وقتی که ما هنوز ازدواج نکرده بودیم پیش پدر و مادر زندگی میکردیم، یه شب بهانه گرفتن پدر و مادر، نیمه های شب از خواب بلند شدن بهانه شیر گرفتن، ما شیر میخواییم. جوانم خواب براش خیلی با ارزشه، هیچی نگفت، داد نزد. امام صادق میفرماید این جوان به پیشگاه حضرت حق گفت الهی، اینها که از من طلب شیر کردن اون نیمه های شب با هر سختی بود، من رفتم شیر رو تهیه کردم، اومدم دیدم این بزرگواران خوابیدن، بالا سرشون وایسادم که نکنه یه وقت بلندشن منو نبینن فکر کنن من نرفتم کارشون رو انجام بدم، نرفتم بخوابم، الان بلند میشن، 5 دقیقه دیگه بلند میشن، یه ربع دیگه بلند میشن، تا سحر طول کشید. اینا بلند شدن، من رو بالا سر خودشون دیدم با یه لیوان شیر، ظرف شیر، آی خوشحال شدن خدایا، اونجا برا من از ته دل دعا کردن، خدایا اون دعای اونها رو الان مکافات کن، نتیجهش هم این باشه که سنگ بره کنار. امام صادق سلام الله علیه می فهمن یه مقدار از این سنگ رفت کنار، اما نمیتونستن بیان بیرون، تکونش هم نمیتونستن بدن. نفر دوم گفت خدایا ما که هنوز مجرد بودیم و ازدواج نکرده بودیم، یه مهمونی تو این قوم و خویش ما برگزار شد، چشم ما تو چشم یه دختر خانومی افتاد، موج دیگه میره، حالت قلبم دنبالش میره، میخوره به چهره ای که انسان دوست داره ببینه، آثار برمیگردونه، یه ارتباطی برقرار شد و با هم رفیق شدیم. یه وقتی که خوب باش صحبت کردم و پختمش و حاضر شد من بهش تجاوز کنم، الهی اون وقت یاد تو افتادم. بدتر از مستی شراب مستیش شهوته، بعد آتیشیه، روشن بشه هیچ چیزی رو جلوش سالم نمیگذاره، بعد گرگیه. خدایا وقتی که آماده بود که من بهش تجاوز کنم یاد تو افتادم، خدایا به خاطر تو از اون شهوت و از اون حرام گذشتم، خودت میدونی خدایا، الان مکافات کن. امام صادق سلام الله علیه میفرماین یه مقدار دیگه رفت کنار، نمیتونستن بیان بیرون. نفر سوم گفت خدایا من یه روز یه کارگر خونم نیاز داشتم، رفتم یه کارگر گرفتم و آوردم. ببینید چقدر مواظبت مهمه، مراقبه مهمه. نصف روز کارش تموم شد، منم نصف دست مزد کارگر رو بهش دادم. او گفت نه، باید کل مزد روز رو به من بدی. خب کار بده من انجام بدم. گفتم نه، من کارم همین مقدار بود، کاری دیگه ندارم. بهش یک درهم دادم. اون گفت نه، اجرت من 2 درهمه، اگر میدی بده، نمیدی نمیخوام. گفت باش، منم ندادم بهش و او رفت. 20 سال از این ماجرا گذشت، من حساب و کتاب داشتم، او یک درهم او رو تو کاسبی انداختم، تو کشاورزی انداختم، هی رشد کرد رشد کرد، باش یه زمین کشاورزی خریدم. یه روزی که کنار همین مزرعه بودم، یه فقیری اومد گفت میشه به من کمک کنی؟ زن و بچه‌م گرسنه‌ن، چیزی رو پیدا نکردم بخورم. من داشتم فکر میکردم کمک کنم یا کمک نکنم، برگشت به من گفت من همون کارگر 20 سال پیش تو هستم، اگه نداری بدی، همون یه درهمی که میخواستی بدی، من گفتم اجرت من 2 درهمه، همون یه درهم رو بده. الهی من چون میدونستم تو مراقب اعمال منی، من حساب کتاب داشت مال و زندگیم، خیلی راحت گفتم این زمین کشاورزی همش مال توه، مال تو و بچه‌هات، این یه درهم بعد از 20 سال به اینجا رسیده، منم مواظبت کردم رسیدگی کردم اینجا شد، به اینجا رسید، این مال تو. چقدر خوشحال شد، چقدر دعام کرد خدایا مکافات کن. امام صادق می فرماید کاملا سنگ رفت کنار، همه اومدن بیرون. عمل عکس العمل داره، عمل یه طرفه تو این عالم نیست. خوش به حال شما، حرفم تمام، که اومدید نشستید اینجا. خوش به حال شما، حبیب آرزو کرده جای شما باشه. مشهوره، میگن حبیب رو خواب دیدن، حبیب تو که به فیض عظیم رسیدی در پیشگاه حضرت حق، در پیشگاه حضرت سید و شهدا، به فیض شهادت رسیدی، آرزویی هم هست داشته باشی؟ چیزی هست بخوای؟ گفاره یه چیزی به هم نمیدن، اما دلخوشه به این آرزوام، دلخوشم. چی؟ گفت دلخوشم، آرزوم اینه که یه بار دیگه خداوند من رو به دنیا برگردونه، ببینم کجا پرچم عزا زدن برای حضرت سید و شهدا، برم اونجا بنشینم گریه کنم. آخه ما برای سید و شهدا گریه نکردیم. من دوست دارم من رو هم جزء گریه کنندگان بر سید و شهدا بنویسند. ما در رکاب شهید شدیم. عرضم تمام. عزیز دلمون تشریف دارن، خیلی مختصر عرض کنم، خیلی مختصر. انقدر گفت بابا بابا تا بابا رو مهمون خودش کرد، اما بابا این بار با سر اومد. خیلی هم خوشحال شد، گفت برم عمه رو خبر کنم، خانوم ها رو خبر کنم، بچه ها رو خبر کنم، بگم عمه بیا گم شده پیدا شده، کنج خرابه شب یلدا شده. سر رو در آغوش گرفت. نمیدونم این بچه 3 ساله چه کرد، چی کشید. نتونست بیشتر از 3 جمله با بابا صحبت کنه. بابا به من بگو با این سن کمم کی من رو یتیم کرده؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی. به من بگو کی رگهای گلوت رو بریده؟ ولا حول ولا قوة الا بالله.